دی داشتم. هنوز ازدواج نکرده بودم، جوان بودم، در سن ازدواج بودم. هی به من میگفت نه خودت چیزی داری، نه بابات پول داره و چیزی داره، تو چطور میخوای زن بگیری؟ خودت که پول نداری، بابات هم پول نداره، چجوری تو میخوای زن بگیری؟ منم به عمم میگفتم خدا خدا. او به من جواب میداد تو همش میگی خدا خدا. مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه میفرمودند من همه جا با توکل به خدا پیش رفتم، در تأسیس حوزه، در تربیت طلاب، در ازدواج به خدا توکل کردم، خدای متعال راه رو بر من باز کرد. میفرماید که من 22 سالم بود، میخواستم ازدواج بکنم، از قم به پدرم نامه نوشتم و یه طوری با کنایه به ایشون فهموندم که من بالاخره میخوام ازدواج بکنم، زن میخوام بگیرم. رفتیم خواستگاری، بعد از خواستگاری رفتم پیش مرحوم آقای خندقآبادی از علمای تهران استخاره بگیرم. جواب استخاره این آمد ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. من اینجور استفاده کردم که هم جواب مثبته، اینجایی که رفتم خواستگاری به من جواب بله میدن، و هم اینها آدمهای خوبی هستند و اولئک هم المفلحون. اینجور استفاده کردم و ادامه دادیم. شب عروسی هم مراسممون رو تو خونه گرفتیم، مرحوم حاج آقای خندقآبادی رحمت الله علیه هم آوردیم برای ما منبر، رفتند و از عروسی حضرت زهرا گفتند. ایشون میگن که یکی از تجاری که با ما آشنا بود و دعوت شده بود به این مراسم عروسی میگفت من تا حالا یه همچین عروسی ندیدم که توش منبر برن سخنرانی بکنن. خودشون با شوخی میگفتن بله خانه شده بود تالار، مهمان ها هم تو دوتا اتاق بودند و علما هم جزء مهمان ها بودند، مهریه همسرم هم 1000 تومان بود. میگن حتی من پول آینه و شمدون هم نداشتم که بخرم، از پسر عمم مقداری قرض گرفتم که آینه و شمدون بخرم. بعد به عمم گفتم خدا خدا، یعنی این خدا جور میکنه، خدا جور میکنه، با یه پول 1000 تومان مهریه و یه مقدار مختصری ما ازدواج کردیم، سخت نگرفتیم. توکل به خدا باید بکنه آدم، و البته دنبال برجهای بی خود و هزینه‌های بی خود هم نره، ساده برگزار بکنه. این توکل به خدای متعال در وجود مرحوم امام رحمت الله علیه بسیار روشن و زیبا دیده میشد. نقل میکنن در حمله عراق به ایران، خب یه دفعه خبر رسید که فرودگاه‌های ایران بمبارون شده، هزاران تانک و نفربر به همراه هزاران نظامی به سمت مرزهای ایران دارن حمله میکنن. اضطراب همه جا رو گرفت، واقعا بین مسئولین یک التهابی، یک اضطرابی، یک غمی که حالا چه اتفاقی بنا هست که بیفته. همه رفتن محضر مرحوم امام رحمت الله علیه، فیلم بردارا، خبرنگارا منتظرن که مرحوم امام درباره این جنگ اظهار نظر بکنند، اما مرحوم امام رحمت الله علیه آمدند با آرامش و با توکل به خدای متعال فرمودند دزدی آمده سنگی انداخته و رفته، ما جواب او رو میدهیم. مردم رو بسیج کردند و در مقابل این جنگ تحمیلی اینجور با توکل به خدا استقامت کردند. قضیه دیگری از مرحوم امام نقل کنم و توکل او به خدای متعال، در یکی از اتفاقاتی که اوائل انقلاب افتاده، یکی از مسئولین با اضطراب، با یه حال وحشتناکی پیش مرحوم امام رحمت الله علیه میره و از توطئه هایی که بر علیه انقلاب داره میشه، جنگ تحمیلی، منافقین، اتفاقات پی در پی و ترورهایی که داره اتفاق میفته، تجزیه طلبان در جای جای کشور دارن یه حرکاتی رو انجام میدن، ایشون یه کارهایی با اضطراب اومده گفته آقا چه کار باید بکنیم. نقل میکنن مرحوم امام رحمت الله علیه آرام به سینه اون مسئول زدن و فرمودن تو چرا میترسی؟ هیچ طور نمیشود، به خدا باید توکل کرد. این آرامش مرحوم امام رحمت الله علیه به خاطر ایمان قوی او، یقین او به نصرت الهی بود و توکل به خدای متعال. خدا همه ما رو جزء متوکلین قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر تو مشنوز بد گوی و انده مخر تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
صبح شما بخیر دوستان شنونده، همراهان ارجمند رادیو معارف. برنامه اخیری که تقدیم حضورتون شد برنامه پارسایان بود، 10 دقیقه از زبان حجت الاسلام وحیدی نکاتی از سیره و اخلاق علما رو آموختیم. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 21 امشب این برنامه مجددن از رادیو معارف تقدیم حضورتون خواهد شد. تا ساعت 6 صبح برنامه دیگری رو انشالله مطابق جدول پخش برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم که همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید. علاقمندان به مباحث احکام در این فرصت برنامه زمزم احکام رو 20 دقیقه بشنوند، پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز.
ای دوست ای دوست فرامینی هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی شنوندگان ارجمند رادیو معارف. با شما بزرگواران هستیم. برنامه زمزم احکام رو شنونده هستید. مباحث این برنامه ابتدا با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور تقدیم خواهد شد در خصوص احکام عزاداری و در قسمت دوم هم پاسخگوی سوالهای شرعی شما بزرگواران خواهیم بود. جناب استاد وحیدپور خدمت حضرت عالی سلام میگم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
رسیدیم در بحث عزاداری به یکی از سبک ها و روش های عزاداری، شبیه خوانی یا همون تعزیه که اشاره کردید. در این نوع از عزاداری ما باید در خصوص نقشی که میخواییم ایفا کنیم نسبت به شهدای عزیز کربلا و اصحاب و یاران حضرت سید و شهدا علیه السلام و حتی خود حضرت سید و شهدا، متن کاملا متقن برگرفته از متون معتبر و زیر نظر یک کارشناس دینی باید انتخاب بشه. شخصیت ها هم وقتی میخوان نقش رو ایفا کنن به گونه ای باید این کار رو انجام بدن که خدا نکرده وهن و تحقیر اون عزیزان نباشه، کاملا متناسب با شأن آن بزرگواران باشه و اینها رو حضرت عالی متذکر شدید و یادآوری کردید. قطعا در موضوع تعزیه که بسیار مورد اقبال مردم هست نکات دیگه ای از نظر احکام شرعی هست که از زبان حضرت عالی میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ضمن اون شرایطی که ما عرض کردیم، بایدها و نبایدهایی که باید رعایت بشه در بحث تعزیه خوانی، یکی از نکات مهمش که مردم زیاد حساس هستن روی این نکته، افرادی که نقش ایفا میکنن چگونه باید باشن. گاهی شخصی اومده در نقش حضرت ابوالفضل علیه السلام نقش بازی میکنه که مردم خب میشناسن دیگه، غریبه نیستن. مردم میگن که خب ما اینو میشناسیم، این مثلا یک آدمی است که البته خیلی کم اتفاق میفته ولی کمش هم زیاده، باید مواظبت بکنه. مردم میگن که این آدم اصلا نماز نمیخونه، این لاوبالیه، بی نمازه، این اصلا معتاده، بعد الان اومده تو نقش حضرت ابوالفضل داره بازی میکنه. خب این درست نیست، این نتیجه معکوس داره، از طرفی نتیجه برعکس میگذاره در نفوس مخاطبین و از طرفی هم خود همین وهنه، این که شما فرمودید که وهن تحقیر، خود این وهنه، یعنی سبب کردیم حضرت عباس رو. چرا؟ اون مقام با عظمت رو اومدیم در قالب یه آدمی که بی نماز و لاوبالی و تقیدی نداره و ممکنه در دید مردم مثلا یه آدم عرض می شود که اون چنانی باشه، خب این خودش از نظر شرعی کار صحیحی نیست. بنابراین تأکید میشه بر این که افراد تعزیه گردان افراد صالح باشن، سالم باشن، مردم که میشناسن بگن خب به 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 این کسی که الان اومده در نقش امام حسین داره بازی میکنه، خب اینم خودش آدم خوبی است، آدم عرض میشود که اهل نماز، اهل روزه است، آزارش به کسی نرسیده، مردم همه اونو قبولش دارن، مردم رو صالح میدونن، مردم رو سالم میدونن. این نکته مهمی است که باید بهش توجه کنن. یعنی انتخاب افرادی که میخوان نقش ایفا کنن باید حتما از یک مرز خاصی عبور بکنه، گزینش داشته باشه، هر کسی وارد این محدوده تعزیه نباشه. و نکته دیگر این که سعی بکنن تفاخر، تظاهر و ریا نباشه، که گاهی متاسفانه میبینید که این به اون فخر فروشی میکنه، اون به این فخر فروشی میکنه. خود افراد گاهی توی تعزیه، چون اون مثلا نقش امام حسین رو داره، اون نقش فرض بفرمایید که شم رو داره، اینا نسبت به هم دیگه گاهی ممکن است فخر فروشی بکنن. دستگاه امام حسین دستگاهی است که باید حتما با اخلاص برگزار بشه. اگر اخلاص درش نباشه چیزی گیر کسی نمیاد. متاسفانه با اخلاص است که چیزی در این درگاه میدن، بنابراین باید با اخلاص باشه، ریا درش نباشه. الان من اومدم خودمو نشون بدم که الان چه هنری دارم. نه، این مال صحنه های ورزشیه. بله، شما فرض بفرمایید تو بازی های آسیایی، تو بازی های جهانی، تو بازی های هر چی کشوری میخوای خودتو نشون بدی، بله همینطوره، میخواد بگی که من عرض میشود که چنین مقامی آوردم، نفر اول شدم. در دستگاه امام حسین حرفا نیست، در دستگاه امام حسین فخر فروشی وجود نداره. بنابراین باید اخلاص داشته باشن. و البته اینم عرض بکنیم، قبلا هم عرض کردیم، که تعزیه هم مثل مداحی، مثل مرثیه خوانی، مثل روضه خوانی، مثل منبر، اگر همراه با قصد قربت باشد عبادت است. یعنی میتونه این شخص با قصد قربت این کار رو بکنه، و اگر با قصد قربت این کار رو کرد میشه عمل مستحب، از عبادات محسوب میشه. البته کمتر شنیده شده است که تعزیه خانهای جزئی پولی دریافت بکنن، اونایی که نقشای اساسی دارن گاهی. خود اینا ما بحث خواهیم کرد که اگر یه هدیه‌ای بهشون دادن، صله‌ای بهشون دادن، عرض بشه نذر و نذوراتی بود، اشکالی نداره، منافاتی با قصد قربت نداره. با قصد قربت کار رو انجام بدن، عبادت مستحبه، ثواب بهشون میدن. در ضمن هم ممکن است که از نظر دنیوی هم آثاری براشون داشته باشه.
ممنونم از جناب علی استاد وحیدپور عزیز. شنوندگان برنامه زمزم احکام، گفتگوی ما با استاد ارجمند جناب آقای وحیدپور درباره احکام عزاداری رسید به شبیه خوانی و تعزیه، که در چند برنامه تا کنون احکامش رو توضیح دادیم. ان شاءالله در برنامه بعدی هم بهش خواهیم پرداخت. دعوت میکنم با قسمت بعدی همراه باشید، پاسخ به سوالهای شرعی شما.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
اگر خانه دو طبقه داشته باشیم و نصف خانه مهریه خانم باشه و ما یک طبقه رو اجاره بدیم، آیا خانم در اجاره سهیم هست یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
به نظر حضرت آقا اگر این نصف خانه مهریه خانم هست، یعنی ملک او هست، اولا اجاره دادن اون خانه اگه کلشو بخوان اجاره بدهن باید با اجازه خانم باشه، چون اون شریک است. و به علاوه اجاره بهایی که دریافت می شود یا اون ودیعه و قرضی که گرفته می شود، اون هم باز نسبش مربوط به ایشون هست و باید با اجازه یا رضایت ایشان باشد و بدون اجازه و رضایت صحیح نیست. بنابراین در این مبلغی که دریافت میشه، بله خانم هم سهم داره و چون نصف خانه از اوست، نصف این اجاره بها یا اون پولی که به عنوان قرض ضمن اجاره دریافت میشه ایشون مالک هست.
شنونده این نوشته: من از صبح وضو میگیرم برای نماز ظهر و میرم مدرسه و به هنگام نماز نیاز به سرویس بهداشتی پیدا میکنم، ولی شرایط مدرسه بگونه است که من نمیتونم از آن استفاده کنم. اگر با این حالت نمازم رو به جا بیارم اشکال داره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال این مقلده حضرت آیت الله سیستانی گفتن
نمازتون با این شرایطی که شما گفتید درسته و هیچ اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
مردی که از دنیا رفته آیا همسرش یا مادرش یا خواهرش مجازن نماز قضای ایشان را به جا آورند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ گفتند
طبق سؤالی که مطرح شده نه تنها همسر، مادر، خواهر، برادر، اعضای خانواده بلکه غریبه و دیگران هم میتونن نماز قضای این مرحوم یا مرحومه را به جا بیارن هرچند بر اونها واجب نیست اما اگر انجام بدن تکلیف شرعی او از بین میره بهترین کار برای پدر یا مادری که از دنیا رفته یا دیگر اموات واجبات یکی از اونها زمین مانده نماز روزه بدهکاری اینا مقدمه بر اعمال مستحبی هستن انشاءالله موفق باشید
برای حضور در مسجد جهت اقامه نماز و همچنین شرکت در نماز جمعه اذن شوهر برای خانم ها لازم هست حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره توضیح دادند
خروج از منزل برای انجام واجبات مثل تشرف به حج واجب مراجعه به دکتر صله رحم به مقدار لازم و مانند اینها نیازی به اجازه شوهر نداره ولی در غیر واجبات منوط به اجازه شوهره البته در مواردی که اگر به مجالس دینی و مساجد نره از اسلام دور میمونه و تعالیم لازم دینی رو فرا نمیگیره و اخلاق اسلامی رو ترک میکنه یا در مسائل اخلاقی ضعیف میشه در چنین شرایطی شرکت در مراسم مذکور برای خانم ها اشکالی نداره هرچند شوهر راضی نباشه
الله سبحان الله الله سبحان الله الله سبحان
دوستان گرامی زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. خانم محترمی در سوال شهریشون نوشتن در یک مجلس روزه خانگی اذان شد و من هم در نماز جماعت شرکت کردم. با توجه به اینکه وضو نداشتم و در صف نماز جماعت قرار گرفتم، سوالم این است که نماز خواندن من داخل جماعت از نظر شرعی چه حکمی داشته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آمالی
به طب نمازی که بدون وضو باشه بدون طهارتی باشه که شرع مبین اسلام از ما خواسته نماز این چنینی باطل هست و قطعا باید در وقت اعاده بشه تکرار بشه و خارج وقت هم که باید قضا بشه اما بحث اینه که این شخص اصلا نباید اینجا جای حیا نیست بحث خداست حالا اگه میگفتی وضو ندارم یعنی گناه براتون یا دیگران با چشم تحقیر نگاه کنن اشکال نداره باید خدا راضی باشه در این حالت ها آدم بهتره بره. ما مراجع و علمای دیدیم تو این جاها بلند میشن میرن وضو میگیرن، هیچ هم زشت نیست، برای حکم خداست. پس اینجا حیا راه نداره، این که حیا کردم خجالت کشیدم این به نظر خیلی صحیح نمیاد. ولی در هر صورت حالا که همچین نمازی خونده شده اینجا باید وضو بگیرن و نماز رو تکرار کنن.
آیا در سجده نماز مجاز به قرائت قرآن هستیم؟ چون شنیدم که این کار مکروه است. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال.
در سجده نماز قرآن خوندن اشکال نداره، حرام نیست، ولی باعث میشه که ثواب نماز کمتر بشه. بنابراین قرآن خوندن در حال سجده کراهت داره و این کراهت همون کراهت اصطلاحیه، یعنی اگر انجام ندیم بهتره، به این معنا که ثواب اون سجده‌ای که توش قرائت نیست بیشتر است از اون سجده‌ای که درش این قرائت قرآن وجود داره.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. کسی که مادرش در کودکی از دنیا رفته و پدرش زن دوم گرفته، آیا زن پدر و پدر میتوانند بدون اجازه بچه‌ها از جهیزیه مادرمان استفاده کنند یا آن را بفروشند؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سوال این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه گفتند:
جهیزیه‌ای که ملک خانم بوده، یعنی اموال مربوط به خودش بوده است، وقتی که از دنیا رفت این سهم ورثه اوست، مگر مواردی رو که وصیت کرده باشد که اونم تا ثلث مال نافذ هست. بنابراین جهیزیه مربوط به شوهر و فرزندان هست و اون خانم جدید در اون سهمی ندارد. بنابراین او که نمیتونه قبل از اینکه سهام دیگران رو تصرف کنن، پدر هم نمیتواند اگر بچه ها خلاصه بزرگ هستند، بالغ هستند، باز بدون اجازه و رضایت اونها نمیتونن تصرف کنن و باید با اجازه باشد. و اگر تعدادشون اجازه دادن، تعدادشون اجازه ندادن، سهم کسانی که اجازه نداده باید داده بشود یا رضایتشون جلب بشود.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 پی شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون،
آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
سنگم سنگم تو گوهرم گردان، خاکم خاکم تو در نابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده با داغ محبتت کبابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده با داغ محبتت کبابم.
یارب یارب شرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف در این چنین به جهان روشنایی و معرفت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف و برنامه زلال تاریخ. از اینکه با برنامه دیگه در خدمت شما خوبان هستیم خداوند رو شاکریم. همچون برنامه‌های گذشته این برنامه هم در خدمت استاد حضرت حجت الاسلام المسلمین دکتر جباری هستیم و ان شاءالله از مباحث بسیار خوب ایشون بهره مند خواهیم شد. حضرت استاد سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی جناب جانجانی و همینطور شما شنوندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف حضور دارید ان شاءالله که بهترین ساعات و آنات و لحظات رو پشت سر گذاشته باشید و همه ان شاءالله موفق باشیم به تعییدات الهی و توفیق کسب رضای مولا و سرور ولی نعمتون امام عصر سلام الله علیه رو داشته باشیم. در خدمتتون هستم
ان شاء الله. خیلی ممنونم. خب ما در برنامه گذشته به ادامه اولین خطبه حضرت امیر علیه السلام و روایات متعددی که در مورد اون خطبه نقل شده بود پرداختیم و نقل‌های متعدد کتب تاریخی رو استاد بهش اشاره کردند و نهایتاً به نقل ابن ابوالهدی در نهج البلاغه پرداختیم و واقعا اون خطبه بسیار غرا و مطالب نقضی داشت که از هر کلمه اون نمیشد بگذریم، ولی خب به جهت وقت برنامه خب حضرت استاد به صورت اجمال بهش پرداختند و قاعدتا همینه که چنین خطبه ای رو حضرت قرائت کردند و فرمودند که اون افرادی که متوقع بودن نسبت به بعد از ولایت حضرت امیر خب کم کم اون انشابها رو ایجاد کردن و فهمیدن از همونجا که بالاخره اوضاعشون به چه صورت خواهد بود. خب حضرت استاد در خدمت شما هستیم و ادامه مباحث رو از زبان حضرت عالی میشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بحث ما در خطبه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه در آغاز خلافت ظاهریشون بود، بعد اینکه بیعت با اون حضرت صورت گرفت. طبق تصریح ابن ابوالحدید اولین خطبه حضرت فردای بیعت رخ داد، یعنی در واقع ایام ثانی روز 18 ذی‌الحجه که عثمان کشته شد. طبق این قول این نقله در همون روز بیعت صورت گرفته و که روز جمعه بوده و فرداش که روز شنبه باشد امیرالمومنین سلام الله علیه بر منبر رفتن و خطبه ایراد کردن. اصلا گزارش های مختلفی از این خطبه وجود دارد. در دو برنامه قبل اشاره داشتیم به برخی از این نقلیات از این خطبه. یکی از مفصل ترین گزارش ها گزارش ابن ابوالحدید هست در شرح نهج البلاغه 47 صفحه 41 و 42 که به نقل از ابو جعفر اسکافی نقل میکند این رو، گزارش رو، و بخشیش رو در برنامه قبل خواندیم تا رسیدیم به اینجا که حضرت هشدار داد در واقع به